سلام و صبح بخیر به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه قطر میگوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فرم دوحه در مورد مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و آفریقا بحث کرده. این وزارت روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که فیصل بن عبدالله الهنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته. این اعلامیه در مورد تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلومات داده نشده. پژوهشگران و مقامات فرانسوی در 13 نوامبر امسال گفتند که گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و آفریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده. آنها این اظهارات را در 10 سالگرد عملیات مرگبار در پاریس مطرح کردند که در آن چندین جنگجو و انتحار کننده مربوط به داعش 130 نفر را کشته بودند. ده ها تن از فعالان و جوانان افغان در شهر فرانکفورت جرمنی نشست را پیرامون وضعیت کنونی افغانستان برگزار کردند و خواستار آغاز گفتگوی ملی به عنوان یک نیاز جدی شدند. دفاع از حقوق زنان افغان برای کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی موضوع اصلی بحث‌های آنان بود. این نشست تحت عنوان گفتگوی ملی به تاریخ 6 دسامبر برگزار شد، اما جزئیات آن شام روز یک شنبه رسانه‌ای شد. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی برگزار کنندگان، افغانستان تا زمانی که دیدگاه‌ها و صدای متنوع شهروندانش شنیده نشود، نمی‌تواند به ثبات و آینده بهتر دست یابد. طالبان پس از به قدرت رسیدن، محدودیت‌های گسترده بر زنان از جمله منع آموزش بالاتر از صنف 6، کار و سفر بدون محرم وضع کردند. محدودیت‌هایی که نهادهای بین‌المللی و فعالان افغان بارها نسبت به آن ابراز نگرانی عمیق کردند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل میگوید قصد دارد نیروهای کشورش را در منطقه آیل در جنوب سوریه حفظ کند. او روز گذشته در نشست با سفیران اسرائیل گفت که امیدوار است در مورد غیر نظامی سازی جنوب سوریه به توافق برسد، اما تاکید کرد با وجود آن نیروهای اسرائیلی همچنان در آن منطقه باقی خواهند ماند. این اظهارات در حال مطرح شده که احمد الشره رئیس جمهور موقت سوریه روز شنبه اسرائیل را به گسترش بحران به کشورهای دیگر متهم کرد. و گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی اشاره الشره به ادامه عملات هوایی و بمباردمان اسرائیل در جنوب سوریه بوده است. اسرائیل سال گذشته پس از سقوط رژیم بشار اسد نیروهای خود را به منطقه آیل تحت اداره سازمان ملل در میان بلندی های جولان و سوریه اعزام کرد. اسرائیل گفته که حضور این نیروها برای تامین امنیت و جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی از این منطقه ضروری است. و انتظار می رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز به لندن برسد تا به مقام های بریتانیایی و متحدان کلیدی اروپایی خود فرانسه، جرمنی و ایتالیا گفتگو کند. در کنار بحث روی طرح پیشنهادی صلح با روسیه، زلنسکی قرار است متحدانش را برای فراهمسازی تجهیزات دفاعی بیشتر نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا روسیه با سرد شدن هوا حملات خود بر تاسیسات زیربنای ملکی و انرژی در اوکراین را افزایش داده است. گفتگوهای لندن پس از مذاکرات 3 روزه میان مقامهای اوکراینی و ایالات متحده در ایالت فلوریدا برگزار میشه. با آنکه دو طرف این مذاکرات را مثبت توصیف کردند، اما هیچ پیشرفت آشکاری در آن دیدن نشد. اداره رئیس جمهور ترامپ گفته که تلاش نهایی را انجام خواهد داد تا جنگ میان روسیه و اوکراین هر چیز زودتر پایان یابد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه سازمان ملل متحد گفته که محدودیت های وضع شده بر حضور کارمندان زن افغان در محل کاریشان از سوی طالبان کمک رسانی در افغانستان را متاثر کرده. یک تن از کارمندان زن افغان این سازمان چی میگوید؟
دې مسایل لوج نه چې خزینه او تپزیاته برخه نه ورکول کېدله.
با دلیل همین مسایل کې به زنان کارمند زیات سهم داده نمی شد یا اینکه از خانه کار میکردن و به صحنه می رفتن و به سبب برخی محدودیت های دیگر حکومت طالبان تمویل کنندگان بیشتر پروژه ها را متوقف کردند.
عکس العمل برخی از زنان و دختران افغان در برابر ادعای یک مقام طالبان که گفته زنان افغان حالا جرأت درخواست حقوق خود را پیدا کردند.
اصلا هیچ حقوقی برای هیچ دختر داده نشده در افغانستان. حتی یعنی این حرف اینا این معنی را میده که اینها حتی میخواین به اندازه سر دختر آزنا فشار بیارن که اینا حتی جرأت خواستن حق خود نداشته باشن.
باشندگان شهر کابل میگویند با آغاز سرما بیماری های فصلی افزایش یافته. یک تن از آنها:
علت عمده این بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبود سیستم گرمایش مناسب در خانه ها می باشد. از طرف مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز دوشنبه 17 قوس 1404 خورشیدی که برابر میشه با 8 دسامبر 2025 میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان ملل متحد میگه محدودیت های وضع شده بر کار زنان افغان در اداراتش در افغانستان توانایی سازمان برای اجرای ماموریتش تضعیف کرده. بخش زنان این سازمان روز گذشته در اعلامیه گفته که این محدودیت ها با اصول بنیادین حقوق بشر و برابری در منشور ملل متحد در تضاد است و با دوام آن ارائه خدمات نجات بخش بیشتر در معرض خطر قرار میگیره. طالبان از ماه سپتامبر امسال مانع ورود کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که جامعه جهانی باید همه تلاش خود را به کار گیرد تا ممنوعیت‌های کاری و از شده توسط طالبان علیه آنان برداشت نشود. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت جامعه به حضور کارکنان زن نیاز مبرم دارد، زیرا آنان می توانند نه تنها درد و نیازهای زنان دیگر را بهتر درک کنند، بلکه با توجه به حساسیت ها و ملاحظات فرهنگی خدمات مؤثر و قابل اعتماد برای آنان ارائه دهند.
جامعه ما یک جامعه فرهنگی است و زنان در اینجا با مشکلات زیاد روبروند. اگر به زنان اجازه کار و آموزش داده نشود، نه تنها آنان به شکل فردی متضرر می شوند، بلکه این مسئله بر اقتصاد، پیشرفت و صحت یک جامعه تاثیرات عمیق و منفی بر جا می گذارد. جامعه جهانی چشم پوشی نکند و محدودیت هایی را که طالبان در این بخش وضع کردن آن را به یک طور رفع بسازند.
یک زن دیگر که در بخش تقویت اقتصاد زنان نیازمند در سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت می کند می گوید که محدودیت های طالبان مانع دسترسی آنان به زنان مستحق شده و برخی حامیان مالی پروژه ها نیز فعالیت خود را محدود یا متوقف کردند.
به دلیل همین مسائل که به زنان کارمند زیاد سهم داده نمی شد یا اینکه از خانه کار میکردن و به صحنه می رفتن و به سبب برخی محدودیت های دیگر حکومت طالبان تمویل کنندگان بیشتر پروژه ها را متوقف کردن. یک بخش بزرگ از بودجه ما نیز سال قبل قطع و تمامی فعالیت های مربوط به آن متوقف شد. این واضح است وقتی بودجه کاهش یابد، کارمندان به ویژه کارمندان زن کاهش میابد. بنابراین آنان نمیتوانند خدمات به موقع را برای نیازمندان ارائه کنند.
سرخ خدمات ترسرکی.
این در حال است که سازمان ملل متحد میگوید محدودیت های اعمال شده بر کار زنان در اداراتش در افغانستان توانایی این سازمان را برای اجرای ماموریتش در این کشور تضعیف میکند. بخش زنان این سازمان روز یکشنبه 7 دسامبر در اعلامیه گفته که این محدودیت ها با اصول بنیادین حقوق بشر و برابری در منشور ملل متحد در تضاد است و سازمان ملل متحد همچنان قاطعانه مخالف آن است. در ادامه آمده که 3 ماه از جلوگیری ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان سپری شده است. در گزارش آمده که در این مدت کارمندان زن افغان کارشان را از خانه پیش بردند، اما تاکید شده که هرچی این محدودیت ها طولانی تر ادامه یابد، ارائه خدمات نجات بخش بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. UN Women گفته که کارمندان زن افغان در ادارات این سازمان غیر قابل جاگزینند و خواستار لغو ممنوعیت در مورد کارمندان و قراردادی های زنان افغان شده است. گزارش افزوده که ادارات، صندوق ها و برنامه های سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به این وضعیت تعدیلات عملیاتی موقت بیشتر را به اجرا گذاشتند و همچنان گزینه های ممکن برای ادامه فعالیت های اصول محور و ضروری خود را ارزیابی می کنند. در ادامه تاکید شده که زنان کارمند ملل متحد در افغانستان باید دسترسی امن به دفاتر و ساحات کاری داشته باشند تا کمک ها بتواند به زنان و دختران برسد که بیش از همه به آن نیاز دارند. حکومت طالبان پیش از این گفته است که من زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک مسئله داخلی کشور است و تصمیم گیری درباره آن باید از سوی همه طرف ها رعایت شود. حکومت طالبان در اپریل 2023 ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد را اعلام کرد. پیش از آن در دسامبر 2022 فعالیت زنان در دیگر نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی را ممنوع کرده بود. با این حال زنان شاغل در سازمان ملل متحد تا مدت با رعایت برخی مقررات مانند همراه داشتن محرم و کار فقط در محل ویژه زنان به فعالیت خود ادامه دادند، تا اینکه در سپتامبر امسال هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما اعلام کرد که طالبان از ورود کارمندان زن به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر جلوگیری کردند. در این حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 10 دسامبر همزمان با روز جهانی حقوق بشر جلسه درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 قوانین سخت گیرانه را اجرا کردند، از جمله بر کار زنان محدودیت وضع کردند و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار دادند. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که با زنان مطابق قوانین شریعت اسلامی رفتار می کند، سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها این اقدامات را به عنوان تبعیض سیستماتیک علیه زنان محکوم کردند.
ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان وارد 3 ماه شده. سازمان ملل متحد تاکید کرده تنها در صورت میتونه با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کنه که به کارمندان زنان اجازه فعالیت آزادانه داده شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. یک رسانه نزدیک به حکومت طالبان به نقل از سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر این حکومت گزارش داده که مدعی شده است در نتیجه تلاش‌های آنها زنان افغان جرأت درخواست حقوق خود را پیدا کردند. اما شما را زنان و دختران افغان میگن که این ادعا هیچ گونه بازتاب از واقعیت‌های زندگی آنها ندارد و وضعیت روزمره زنان در افغانستان همچنان با محدودیت‌های شدید همراست. جزئیات بیشتر از سناکا کار دارد.
شماری از زنان و دختران افغان می گویند ادعای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر اعاده حقوق زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان نادرست و نمایانگر فشار بیشتر بر دختران است. این اظهارات در حال مطرح می شود که پس از وضع تحریم ها از سوی وزارت خارجه استرالیا بر 4 مقام بلندپایه حکومت طالبان تحت یک چارچوب مستقل، این وزارت طالبان مدعی شده که در نتیجه تلاش های آنان زنان افغان جرأت درخواست حقوق خود را پیدا کردند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان در پیام صوتی که از سوی رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان روز شنبه 6 دسامبر منتشر شده است، در واکنش با وضع تحریم ها افزوده است که کشورهایی که چنین تحریم ها را وضع می کنند خود ناقضین حقوق بشر و حقوق زنانند و به گفتش خودشان نه تعریف حقوق زنان را می دانند و نه به حقوق بشر پایبندی دارند. او مدعی شده که این کشورها می خواهند فرهنگ و رسم و رواجهای خود را بر زنان افغان نیز تطبیق کنند. اما شماره از زنان و دختران افغان می گویند که این ادعاها هیچ گونه بازتابی از واقعیت‌های زندگی آنان را ندارد و وضعیت روزمره زنان در افغانستان همچنان با محدودیت‌های شدید همراست. یک دختر محروم از آموزش در کابل که نخواستنامش در گزارش گرفته شود، یک شنبه 7 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اصلا هیچ حقوقی برای هیچ دختر داده نشده در افغانستان. حتی یعنی این حرف اینا این معنی را میده که اینها حتی میخواین به اندازه سر دخترها زنا فشار بیارن که اینا حتی جرأت خواستن حق خود نداشته باشن. خواسته اینا همچین چیزی هست.
همچنان سبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به وضع تحریم های استرالیا گفته است که کشورهای جهان باید به جای اطلاعات نادرست و موقف گیری بی ثمر مسیر تعامل را انتخاب کنند. رادیو حریت همزمان در گزارش جداگانه نوشته است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن بی‌دلیل و غیر عادلانه خواندن این تحریم ها گفته که حکومت آنان هیچ داد و گرفتی با حکومت استرالیا ندارد. او از کشورهای جهان خواسته تا در مورد افغانستان قضاوت واقع بینانه داشته باشند و از تصمیم ها و اقدامات غیر عادلانه خودداری کنند. این واکنش ها پس از آن صورت می گیرد که استرالیا به تازگی بر 4 مقام حکومت طالبان به دلیل آنچه که دست داشتن آنان در سرکوب زنان و دختران در افغانستان و تضعیف حکومتداری خوب دانسته شده تحت یک چارچوب مستقل برای افغانستان تحریم وضع کرده است. بر اساس فهرست تحریم های استرالیا که روز شنبه 6 دسامبر منتشر شده است، این مقام های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. به گفته وزارت خارجه استرالیا این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم های مالی می شود. شماره از فعالان حقوق زن می گویند این تحریم ها مؤثر هستند، اما تغییر واقعی زمان به وجود می آید که این تحریم ها با فشارهای هماهنگ جهانی، محدودیت های مالی گسترده بر طالبان و حمایت عملی از زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر همراه باشد. باران نوری یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این فشارهای سیاسی می تواند طالبان را از سطح بین الملل منزوی تر کرده و توجه جهانی را دوباره به وضعیت زنان افغانستان جلب کند. از سوی دیگری واقعیت این است که ساختار طالبان بسته به ایدئولوژیک و غیر پاسخگو است. به همین دلیل تحریم های محدود قادر نیستند که قوانین سختگیرانه این گروه علیه زنان به طور سیستماتیک تغییر دهد.
این در حالی است که پیش از این نیز محکمه بین المللی جزایی یا ICC در ماه جولای سال جاری حکم بازداشت بتولا خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع آزار اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرد. حکومت طالبان در آن زمان اعلام کرد که این اقدام هیچ تأثیری روی موقف آنان ندارد، اما کارشناسان ملل متحد گفتند که حکم بازداشت رهبران طالبان گام به سوی عدالت برای زنان افغان است. حکومت طالبان متهم به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را ممنوع کرده، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده و بر دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است.
تا لحظات دیگر به شما میگیم که آیا روابط تجاری و اقتصادی نزدیک چین با حکومت طالبان برای مردم افغانستان مفید است یا خیر؟ اما پیش از آن در گزارش میشنوید که شمار از باشندگان کابل گفتن با فرا رسیدن زمستان بیماری های فصلی افزایش یافته. آنها تاکید کردند که با مشکلات شدید اقتصادی هم روبرو هستند و توانایی تداوی را ندارند. در این حال دکتران در کنار تداوی بر وقایه تاکید میکنند. جزئیات در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل میگویند که در آستانه فصل زمستان بیماری های فصلی افزایش یافته، در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند و توان تداوی ندارند. آنان می افزایند که بیکاری و شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. رحیم باشنده ولسوالی دی سبز کابل که سرپرست خانواده 16 نفره اش است و از ناحیه با ملول است، روز یک شنبه 7 دسامبر به رادیو آزادی گفت که توان گرم کردن خانه را ندارند و به همین دلیل تمام اعضای خانواده اش از سردی هوا بیمار شدند.
مریضیان ډیر زیات دي او د درملو وسنسته مریضیان ډیر زیات دي او د
بیماری ها بسیار زیاد شده. توان خرید دوا و غذا را نداریم چون کار نیست، مخصوصا برای کسی مثل من بسیار دشوار است. از افراد 15 یا 16 نفری خانواده ما هیچ کس از تف، سرفه و سینه بغل خلاص نیست. اما چه کنیم، توان مراجعه به دکتر و خرید دوا را نداریم.
سحر باشنده منطقه خیرخانه کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی همین مشکل را بیان کرد.
خانواده مثلا ما هم کودکان با بیماری های فصلی مثل سرفه، زکام، تب مواجه شدن، مخصوصا کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند چون تغییرات هوا در سرمای شدید به سرعت رویشان تاثیر داره. علت عمده این بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبود سیستم گرمایش مناسب در خانه ها می باشه. از طرف مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
این باشندگان کابل در حال از سردی هوا و افزایش بیماری های فصلی شکایت می کنند که شماری از کارکنان صحی نیز در هفته های اخیر تایید کردند که با سرد شدن هوا شمار مراجع کنندگان به کلینیک ها و شفاخانه ها در این شهر افزایش یافته است. پیش از این شماری از باشندگان کابل و مسئولان شفاخانه ها به رادیو آزادی گفته بودند که بیماری ها بیشتر شده و دلیل آن را آلودگی هوای کابل دانسته بودند. کارکنان صحی در کنار تداوی با مشوره دکتران بر وقایع نیز تاکید می کنند. از جمله دکتر سفیر زدران، متخصص امراض داخله در شفاخانه دولتی ابن سینا به رادیو آزادی گفت:
مردم بعد از شام از بیرون رفتن خودداری کنند. اگر بیرون می روند ماسک استفاده کنند. در موتر شیشه ها را پایین نکنند. در خانه ها کلکین ها را بسته نگه دارند. در این فصل که بیماری های ویروسی زیاد می شود باید واکسین بگیرند. خود را گرم نگه دارند و از خوردن غذاهای سرد دوری کنند. کودکان و سالمندان را از سردی هوا محافظت کنند. غذاهای گرم مانند سوپ، چای و شیر بنوشند. وقایه بسیار مهمتر از تداوی است.
این در حالی است که کسانی که در گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند نه توان گرم کردن خانه را و نه توان تهیه غذای مناسب را دارند. سازمان دکتران بدون مرز نیز به تاریخ 4 دسامبر اشاره داد که در افغانستان به ویژه در شمال کشور مردم با خطر بلند مرگ و میر ناشی از بیماری های قابل پیشگیری مانند سینه بغل، زکام، اسهال و سایر بیماری های موسمی.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه را با این گزارش به پایان می رسانم که آیا روابط تجارتی و اقتصادی نزدیک چین با حکومت طالبان برای مردم افغانستان مفید است؟ تحلیلگران اقتصادی میگن که این روابط چی از نگاه اقتصادی و چی از دید سیاسی چندان به نفع مردم افغان نیست. ای که چرا، بیشتر در این گزارش می شنوید.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان، تمایل چین برای نفوذش در افغانستان بیشتر شد. در کابل و شهرهای دیگر تعداد چینایی ها بیشتر شدند و در راه ها و چارایی ها مردم با آنها روبرو می شدند. اما در سال 2022 بعد از آن که بر چینایی ها در یک هتل در کابل حمله شد و داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، حضور چینایی ها در کابل کاهش یافت. چین از آن وقت به این سو در بعض پروژه ها به احتیاط سرمایه گذاری را دوام داد. اما سرمایه گذاری چین به اندازه ای نیست که برای مردم افغانستان فرصت های کاری پیدا شود و یا در زندگی آنها سبب تغییر بزرگ گردد. چین نه در معدن مس عینک کار عملی را شروع کرد و نه در بخش استخراج نفت و گاز افغانستان سرمایه گذاری کرد. در سالهای اخیر یگانه سرمایه گذاری بزرگ چین در ماه جنوری سال 2023 در حوزه نفت آمودریا بود که توسط شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی مستقر در سینکیانگ چین صورت گرفت. این قرارداد هم در ماه جوزای سال جاری از سوی وزارت معادن پترولیم حکومت طالبان لغو شد. این وزارت دلیل لغو قرارداد را تخطیهای تکراری شرکت چینایی و نارسایی در پوره کردن مکلفت‌های درج شده در قرارداد خواند. به این ترتیب قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا که باید 25 سال دوام می‌کرد لغو شد. حوزه نفتی آمودریا در شمال افغانستان در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب موقعیت دارد که دست کم 4500 کیلومتر مربع ساحه را در بر می‌گیرد. عضو اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان خانجان الکوزی می‌گوید که چین در افغانستان در کدام پروژه سرمایه‌گذاری نکرده که ارزش بنیادی داشته باشد.
در سرمایه‌گذاری به ارتباط باندې د دولتونو په سطح باندې داسې کومه
در رابطه با سرمایه گذاری در سطح دولت ها آنها کدام پروژه موفق در افغانستان ندارند. قرارداد پروژه میس عینک در دوره اول کرزه امضا شده بود، اما تا حالا سرک آن هم ساختن نشده. همچنان در شمال پروژه نفت و گاز ناکام شد و امارت اسلامی این پروژه را از آن پس گرفت. پس گفتم می توانیم که در هیچ پروژه سرمایه گذاری نکرده که ارزش بنیادی داشته باشد.
نو داسې عمده او غټه پروژه چې بنیادی ارزښت خلری هغه په افغانستان کې دوی تر اوسه پورې سرمایه گذاری نه ده کړی.
چین مانند کشورهای غربی نیست که به ممالک دیگر کمک های رایگان کند. عموما قرضه می دهد و یا در پروژه های مانند معادن که مواد خام مثل نفت را به دست می آورد سرمایه گذاری می کند و در مقابل محصولات تولیدی خود را صادر می کند. در سال 2022 کشورهای آفریقایی 134 میلیارد دلار از چین قرضدار بودند، اما بعد از آن قرض دادن چین به این کشورها کاهش یافت و علت آن این بود که اکثر کشورهای آفریقایی توان پرداخت قرضهای چین را نداشتند. تاج محمد تلاش، استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل، این روش چین را با تهاجم مشابه می‌داند.
فکر کوم چې چینایان غط او جوار احنا.
به نظر من چینایی ها برای افغانستان اهداف بزرگ و عمیق دارند، مخصوصا در بخش اقتصادی. چینایی ها در هر کشوری که سرمایه گذاری کردند گروگانگیری اقتصادی را در نظر داشتند.
آقای تلاش همچنان در اشاره به لغو شدن پروژه نفت حوزه آمودریا میگوید که به فکر وی طالبان بر عوارض جانبی سرمایه گذاری های چین پی بردند و امیدوارند که چین عین بازی را که در کشورهای آفریقایی کرد در افغانستان تکرار نکند. نظر به یک گزارش چتم هاوس، انگولا 18 میلیارد، زامبیا 10 میلیارد و کینیا 6 میلیارد دلار از چین قرضدار هستند. ولی این کشورها در پرداخت قرضها مشکلات دارند و چین وقتی که حس کند کسی قرض آن را در وقت معین آن پرداخت نمی کند، شرایط قرض را مشکل تر می سازد. این در حال است که اکثر پروژه های چین برای مردم کشورهای آفریقایی فرصت های کاری را برابر نکرده است. نظر به گزارش بی بی سی، چین برای ایجاد پروژه های زیربنایی در انگولا به این کشور بسیار قرضه داد، اما در این پروژه ها برای عوض این که برای مردم این کشور فرصت های کاری ایجاد شود، برای 170 هزار چینایی کار پیدا شد. خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید که چین همین روش را در تمام کشورها پیش میبرد.
در رابطه با سرمایه گذاری و کاروبار یعنی تجارت، برخورد چینایی ها با تمام جهان یکسان است. در بعضی کشورها پروژه های معادن و دیگر پروژه ها را که طویل مدت باشند با نرخ ارزان می گیرند و همیشه امید مفاد زیاد را دارند و این اصول آنها در تمام جهان است.
آقای الکوزی می گوید داد و ستد چین با افغانستان که در گذشته به 4 میلیارد دلار می رسید حالا سالانه 1.5 میلیارد دلار است. او همچنان گفت که از افغانستان صرف جلغوزه به چین صادر می شود که امور پروسس، انتقال و طی مراحل آن به دست خود چینایی ها می باشد. حاتف مختار، تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز جهانی مطالعات استراتژیک افغانستان، می گوید چین اکثراً در مقابل سرمایه گذاری خود خواهان قراردادهای دراز مدت می باشد و شرایط سخت را در میان می گذارد که می تواند منابع و رشد اقتصادی افغانستان را تحت کنترل آنها قرار دهد. او به طور مثال می گوید قراردادهای استخراج معادن نفت شفاف و عادلانه نیستند، بسیار مفاد آن به چین می رسد و نفع افغانستان محدود خواهد بود. او به یک زاویه دیگر تجارت چین با افغانستان هم اشاره نمود.
د چین لخوا افغانستان ته ډیر ارزان توکي راځي لکه کالی، بوتان.
از چین بسیار وسایل ارزان مثل لباس، بوت و وسایل برقی و وسایل خانه به افغانستان می آید که به صنعت و فابریکه های داخلی زیان می رساند. بیکاری افزایش می یابد و کارگر کار پیدا کرده نمی تواند. افغانستان از چین بسیار اشیاء وارد می کند که در مقابل بسیار اشیاء ناچیز را به چین می فرستد. چین از ما مس و لیتیوم می گیرد ولی پروژه های بزرگ را آغاز نمی کند. چینایی ها باید منافع افغانستان را هم مد نظر بگیرند.
چینایان باید در افغانستان منافع هم به نظر گیرند.
آقای حاتف رابطه بسیار نزدیک چین را با افغانستان هم چندان مفید نمی داند و فکر می کند که اگر افغانستان به چین بسیار نزدیک شود از نگاه سیاسی با آمریکا و غرب دور شده و در جهان بیشتر منزوی خواهد شد که به باور وی این به نفع افغانستان نیست.
رادیو آزادی.